بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 137 سطر 7. وقد یکون لغیل الحقیقی اصناف اخر و فی ما ذکرناه کفایه. گفتیم که منفصل تقسیم می شود به دو قسم حقیقی و غیر حقیقی. و گفتیم که غیر حقیقی هم تقسیم می شود به مناطق جمع و مناطق خلاف. حالا می خواهم اضافه کنیم که اقسام منفصله غیر حقیقی منحصر نیست در مناطق جمع و مناطق خلاف. اقسام دیگری هم برای غیر حقیقی داریم که نه مناطق جمع و نه مناطق خلاف غیر حقیقی هست، یعنی منفصل حقیقی نیستند که اجتماع اجزا و ارتفاع اجزاشون ممنوع باشه، ولی در این حال مانعتر جمع مانعتر خلاب هم نیستند. این منفصلاتی که جمع و رفع اجزایشون ممکنه نیست پس حقیقی نیستند، جمع تنهاش هم ممکنه نیست پس مانعتر جمع نیست، رفع تنهاش هم ممکنه نیست پس مانعتل خلوب نیست. اینجور قضایی رو چنانچه بردن خواهی گفت در محاورات به کار میبرن که علوم خیلی مورد استفاده نداره. در علوم همون منفصل حقیقیه و یا مانعتل جمع و مانعتل خلوب مورد استفاده باقی میشه، اما در محاورات از صنفه های دیگر منفصلات غیر حقیقی استفاده میکنیم. مثلا وقتی میگیم که رأیت و اما زیدن و اما امرن و شک هم داریم که کیو دیدیم، اگر کسی به پست شاد هر دشو دیدیم میگیم که بله شاد دیده باشه، یا به پست شاد هیچ کدوم از این دوتا نبودن یکی دیگه بوده خیال کردی که زیدی هم دیدیم، میگیم بله احتمال شاد هست. پس هم جمع و اجازه میدیم به خاطر داشتن شک، هم رفع و اجازه میدیم. اون تا کلمه اما به کار آمده که رأی تو اما زیدن و اما امرن، این کلمه اما اناد رو درست میکنه، ولی چون نه جمع ممتنعه و نه خلوب ممتنعه نه مانعتل جمع درست میکنه نه مانعتل خلوب درست میکنه، همونطور که حقیقیه درست نکرد، ولی بالاخره اناد رو میفهمونه، میگه من این یا دیدم یا اونو، میخواد بگه من شک دارم که کدام رو دیدم. مثال دیگه میزنن که مؤمن یا خدا رو عبادت میکنه یا به کار مردم رسیدگی میکنه. این معناش این نیست که اجتماع این دوتا محاله، ممکن هم عبادت خدا بکنه هم به کار مردم رسیدگی بکنه. مثلا فرض کنید داره کار رو اندازی میکنه، در ذهن زبانش هم به ذکر مشغوله، داره عبادت میکنه، با هم دیگه جمع میشه. ممکن هم مثلا یه وقتی شروع از این دوتا رو انجام نده، مثلا مشغول فعالیت های دیگه باشه. منظور گوینده این نیست که اجتماع این دوتا محاله، همچنین منظور گوینده این نیست که ارتفاع این دوتا محاله. منظورش اینه که غالبا مؤمن مشغول یکی از این دوتا هست، میخواد حالت مؤمن رو بیان کنه، حالت قالبی مؤمن رو بیان کنه، که حالت قالبی مؤمن اینه که یا این کار رو میکنه یا اون کار. اصلا نظری به این جواز اجتماع و امتناع اجتماع یا جواز ارتفاع و امتناع ارتفاع نداره. بنابراین منفصلی که تشکیل داده این گوینده نه مانعتل جمع نه مانعتل خلوب قهرن حقیقی هم نیست، از اصناف غیر حقیقی حساب میشه، ولی نه مانعتل جمع نه مانعتل خلوب. اینجور منفصلات هم ما داریم که از یادیم در لغت و محاوره به کار میره، اما در علوم نوعا اینجور است منفصله ها رو به کار نمیبریم. صفحه 137 سطر 7. وقد یکون لغیر الحقیقی، یعنی لغیر منفصل حقیقی، اصناف دیگری که نمانعت الجمع نمانعت الخلوب برای منفصل غیر حقیقی داریم. خب میدونید دیگه این اصناف دیگر اگر مانعت الجمع نباشن یا مانعت الخلوب نباشن حتما حقیقی نیستن، چون حقیقی مجتمع منع جمع و منع خلوبه، یعنی در حقیقیه نه جمع ممکنه نه خلوب ممکنه. حالا اگر یک منفصلی منعت الجمله بود دیگه حتما حقیقه نیست، چون یه طرف حقیقه رو نداره. یا اگر منعت الخلوه نبود بازم حقیقه نیست، چون طرف دیگر حقیقه رو نداره. پس وقتی ما نفی منعت الجمله میکنیم، همچنین نفی منعت الخلوه میکنیم، قهرن نفی حقیقی هم خواهد شد. ولی این منفصله رو منفصل حقیقی قرار نمیدیم، روشنه. منفصل غیر حقیقی قرار میدیم، منطقه نه غیر حقیقی که من جمع یا منع خلوف داشته باشد. و فی ما ذکرناه کفایه، در اون چه که ما ذکر کردیم کفایته. یعنی به این جور منفصلات و اصنافی که غیر حقیقی هن و مانع جمع نیستن، مانع خلوفی نیستن، ما احتیاج نداریم، چون اینا منفصلاتی نیستن که در علوم به کار برند. اون منفصلاتی که قبلا ذکر کردیم در علوم به کار می رفتن. لذا در ما ذکرنا و کفایتون، در آنچه که ما ذکر کردیم کفایتشون، اونا مهم بودن. اینی که ما رو ذکر نمی کنیم اهمیتی نداره. پس کافیست که ما اکتفا کنیم به همون مذکورات و دیگه به این ما بقی اعتنایی نکنیم، زیرا که ما بقی در علوم به کار نمی رن. پس فی ما ذکرنا و کفایتون، یعنی چون این ما بقی مورد استفاده نیستند، جا داره که ما به همون گذشته ها کفایت کنیم، اکتفا کنیم و دیگه این مابقی رو طرح نکنیم. در بعضی نسخ داره و فی ما اوردناه و هاهنا کفایتون، درسته، اونم معناش همینه. اقولو یرید المصنف بهی، یعنی به این غیر حقیقی، به این غیر حقیقی که اصناف دیگر دارد، یعنی به اصناف دیگر غیر حقیقی، نه به اصل غیر حقیقی، به اصناف دیگر غیر حقیقی، ضمیر بهی رو برگردونده به اصناف دیگر، منتها به اعتبار غیر حقیقی بودنشون مفرد مذکر آورده. اراده میکند به اصناف دیگر مواضعی رو، یعنی منفصله هایی رو که یستعملو در اون منفصله ها و در اون مواضع حروف اناد، یعنی اما میاد او میاد، اما لا یرادو منع الجمع اول خلوف، ولی نه اراده می شود منع الجمع که بشه منفصله منع الجمع، نه اراده می شه منع خلوف که بشه منفصله منع الخلوف، هیچ کدوم اراده نمی شه. وقت منفصلمون هیچ کدوم از این دوتا نمی شه، نه منع الجمع می شه نه منع الخلوف، بلکه غیر حقیقی می شود خارج از این دوتا. مثالش اینه، تقول و رأی تو اما زیدن و اما امرن، در حالی که اجازه میدی هر دو دیده باشی، در حالی که اجازه میدی هیچ کدوم ندیده باشی، حین تشک فی رؤیته ما، در صورتی که شک در رؤیت داشته باشی تقول. این حین ظرف تقوله، تقول و حین تشک فی رؤیته ما، تقول اما زیدون رأیتو اما زیدن و اما ابرن، یعنی وقتی شک داری حرف عناد به کار میبری. تقول و حین تشک یعنی در وقتی شک داری حرف عناد به کار میبری و بعد میگی رو ای تو این مازیدن و این مامرن. پس این عناد رو برای این به کار بردی که شک تو افاده کنی، نه امتناع اجتماع رو یا امتناع ارتفاع رو. اصلا نظری به امتناع اجتماع ارتفاع نداری، بلکه فقط خواستی بفهمونی که من شک دارم. و تقول، مثال بعدی، تقول و العالم اما ان یعبد الله و اما ان ینفع الناس. اینجا حرف عناد رو به کار بردی نه برای این که بفهمونی شک داری، اینجا دیگه شکی در کار نیست، اینجا برای این که بفهمونی غالب احوال مؤمن اینه، یعنی حالت غالبی مؤمن اینه که یا باید این کار بکنه یا باید اون کار بکنه. اما هر دو کار با هم جمع بشن یا احیانا هر دو کار رو سرش بکنه، هر دوش ممکنه. پس نه جمع ممکنه نه خلوب ممکنه، بنابراین منفصلتون نه مانعت الجمع نه مانعت الخلوب. ولی حرف عناد توش به کار رفته، عرض کردم به کار رفته برای اینکه حالت قالبی این مؤمن رو افاده کنه، نه برای اینکه عناد رو یا نه برای اینکه امتناع اجتماع یا امتناع ارتفاع رو افاده کنه. و تقول و العالم اما ان یعبد الله، شخص عالم یا شخص مؤمن یا عبادت میکند خدا را، یا نفعش به مردم میرسد. منظورت اینه که ای قالب و احوالهی هازان الفعلان، قالب احوال این عالم یکی از این دو فعله که این دو فعل انجام بده، اما این که با هم هم جمع بشن ممکنه، هر دو هم برفت بشن ممکنه. خب هازا یعنی این قسم غیر حقیقی که نه درش امتناع اجتماع هست و نه درش امتناع خلوف هست، این چنین منفصل غیر حقیقی مما یتعلق باللغه، یعنی لغت و محاوره، در لغت و محاورات اینجور منفصلات به کار میرن، ولی در علوم اینجور منفصلات به کار نمیرن، بلکه اون منفصل، این منفصلاتی که در علوم به کار میرن همونایی هستن که قبلا ذکر کردیم. و به همین جهت هم از که مصنف گفته که در آنچه که ما قبلا ذکر کردیم کفایتونه. این هذا مما یتعلق باللغه داره عذر فیما ذکرناه و کفایتون رو بیان میکنه. چرا مصنف میگه ما اکتفا میکنیم به اون گذشته ها و اینو دیگه ذکر نمیکنیم؟ به خاطر اینکه این مربوط به لغته، مربوط به محاوره است، مربوط به علوم نیست، و منطق کارش این است که به علوم خدمت کند، به محاوره چندان کاری نداره، به لغت چندان کاری نداره. لذا اونایی که در علوم به کار میرن ما لازمه در منطق ذکر کنیم که ذکر کردیم. مطلب بعدی اینه که از کجا بفهمیم که شرطیهی شخصی است یا محصول است یا طبیعی است مثلا یا مهمل است؟ از کجا بفهمیم؟ بفهمن همونطور که در حملیات میفهمیدی در شرطیات هم بفهم، زیرا که در شرطیه مقدم مانند موضوع حملی است، تالی هم مانند محمول حملی است. پس اگر در حملیه حکمی را موضوع حملی یا محمول حملی تعیین می‌کرد، در شرطیه همون حکم را مقدم شرطی یا تالی شرطی معین می‌کنه. بنابراین اگر در قضایای حملیه شما دیدید که موضوع شخصی قضیتون شخصی میکنه، بدانید که در قضیه شرطیه مقدم شخصی قضیه رو شخصی میکنه. و همچنین اگر در قضیه حملی دیدید که اراده کل افراد موضوع قضیتون رو محصوره کلیه کرده، یا به تعبیری دیگه ارتباط محمول به کل افراد موضوع قضیه رو حملیه محصوله کلیه کرده، بدانید که ارتباط تالی به تمام افراد موضوع، به تمام افراد مقدم و به تمام حالات مقدم و در تمام اوقات مقدم، ارتباط تالی به تمام حالات مقدم و تمام افراد مقدم باعث میشه که قضیه شرطیه هم محصوله کلیه شود. بله، ارتباط تالی به تمام احوال مقدم و در تمام اوقات قضیه رو محصوله کلیه میکنه. بنابراین هر حکمی که ما در حملیه گفتیم برای ساختن حملیه شخصی یا محمله یا محصوله، همون رو در شرطی هم خواهیم گفت. بعد سؤال بعدی اینه که از کجا تناقض یا عکس رو در شرطیات بفهمیم و چطوری این دوتا رو در شرطیات راه بدیم؟ بفرماید همونطور که در حملیه فهمیدی و در حملیه راه دادی. البته هنوز ما در حملیه تناقض و عکس رو مطرح نکردیم، بعدا انشاءالله مطرح میکنیم. اما هر وضعی که در حملیه داشتیم در شرطی هم داریم. مثلا در اونجا در حملیه میخواد بحث کنه، حالا در اینجا به ما میگه حواست جمع باشه، اونجا که ما در حملیه بحث کردیم شما بحثای ما رو در شرطی هم اجرا بکن. پس اگر در اونجا ما در وقت تناقض، ما اگر در حملیه در وقتی که میخوام تناقض درست کنیم کم تبدیل میکنیم، کیف رو هم تبدیل میکنیم، بدان که در شرطی هم باید همین کار رو بکنیم. هم کم رو تبدیل کنیم، اگر کلی از جزئیش کنیم، اگر جزئی از کلیش کنیم، هم کیف رو باید تبدیل کنیم، اگر موجب است سالبش کنیم، سالبه است موجب کنیم. همون وضعی که در حملیات داریم در شرطیات هم داریم. عکس هم همینطور، عکس چه مستوی باشه چه نقیض، عکس مستوی باشه چه عکس نقیض باشه فرقی نمی کنه. هر جور که در حملیات عمل کردی همون جور در شرطیات عمل می کنی. پس باید بدانی که وضع شرطی در محصوره و شخصیه و مهمله بودن یک، در تناقض و عکس دو، همون وضعی است که در حولی توضیح داده شده و توضیح داده می شود. و یجب علیک ان تجری امر المتصل. این نسخه که الان ما داریم میگه امر المتصل، یعنی حکم حملی رو در شرطی متصل اجرا میکنه و درباره منفصل بحثی نمیکنه. اما در بعضی نسخ اینطور داریم، یجب علیک ان تجری امر المتصل و المنفصل، که و المنفصل هم اضافه کرده. در اون صورت حکم شرطی رو، حکم حملی رو در شرطی اجرا میکنیم، چه متصل باشد چه منفصل. ولی باید توجه کنید که حکم حملی رو در متصل مطلقا اجرا میکنیم. حکم حملی یعنی چه شخصیتش باشد، چه محصوره بودنش باشد، چه محوله بودنش باشد، چه تناقض چه عکس، همه شد در متصل اجرا میکنیم. اما در منفصل همه رو اجرا میکنیم جز عکسشون، چون در منفصل عکس مقدم و تالی فرقی نمی کنه. همونطور که قبلا گفتیم جای مقدم و تالی رو عوض بدل کنید هیچ چیزی عوض نمیشه. بنابراین ما در منفصلات حکم عکسی رو که در حمله یاد داریم دیگه اجرا نمی کنیم. اگر نسخمون و المنفصل رو اضافه داشته باشه باید این یکیشن استثناء بکنیم، بگیم حکم حملیات رو در شرطیات متصله و منفصله اجرا بکن جز حکم عکس رو که در منفصله اجرا نمی کنی. در متصله استثنایی نمی کنی، در منفصله فقط عکس رو استثنا می کنی بنابرای نسخه منفصل. اما اگر منفصله نداشتیم مثل همین نسخه خودمون متصله داشتیم، یکی حاجب هیچ استثنایی هم نداریم، میگیم حکم حملیات رو در مطلق شرطیات متصله اجرا کن، هیچ مطلق احکام حملیات رو در متصل اجرا کن، هیچ کدوم از احکام رو استثنا نمی کنیم. اما اگر منفصل داشتیم یه حکم رو که عکسه استثنا می کنیم، بقیه حکم رو باز میگیم که هر چه در حملیه گفتیم در منفصل هم هست. و یجب علیک ان تجری امر متصل را مجرا الحملیات، یعنی متصل رو جاری مجرای حملیات کنی. در چی؟ فی الحصر و الاهمال و تناقض و العکس. جاری کنی امر متصل رو مجرای حملیات در این چهارتا. فی الحصر چطوری محصور میکنی حملیه رو؟ با آوردن سور شرطیه رو همونجا محصور کن. چطوری مهمل میذاری شرطیه رو، حملیه رو؟ با نیوردن سور. خب شرطیه رو به همین صورت محمله کن. چطوری حملیه ها رو تناقضش رو درست میکنی، عکسش رو درست میکنی؟ شرطیه رو به همین صورت. در این چهارتا باید شرطیه رو جاری مجرای حملیه قرار بدی. هر عملی که در حملیه میکنی در شرطیه میکنی. تداخلم حتما که تداخلم جاری میشه. بله تداخل و تحت تضاد اون مباحث هم که اونجاها داریم اینجا هم هست. بله البته چون اونا خیلی مهم نبوده اینجا دیگه نیومده. بله الا ان یکون. خب چرا ما هرچه در شرطیه در حملیه داریم در شرطیه اجرا میکنیم؟ به خاطر این که در شرطیه مقدم به جای موضوع حملیه است و تالی به جای محمول حملیه است. پس اگر ما حکمی رو روی موضوع و محمول تالی بردیم، نظیرش رو میتونیم روی مقدم و تالی شرطیه ببریم، چون مقدم و تالی شرطیه مانند موضوع و محمول حملیه هستن. الا ان یکون المقدم کل موضوع و تالی کل محمول. بنابراین که ما بگوییم که مقدم شرطیه مثل موضوع حملیه است و تالی شرطیه مثل محمول حملیه است، که این را هم میگیم. چون این را هم میگیم پس باید حکم شرطیات رو مثل حکم حملیات قرار بدیم، منتها در همین چیزایی که گفتیم، در حصر و اهمال و عکس و تناقض. خادم میفرماد هازا بیانون کلیون لما یتعلق بالمتصلات. نسخه خاجه و المنفصل نداشته، میشه نسخه ما بوده، لذا بحث رو میبره به متصلات. بعدا اشاره میکنه که در بعض نسخ منفصل هم داریم، اگر منفصل رو در اون نسخه قبول کردیم باید یه استثنائی رو بر منفصل وارد کنیم که از خارج فرض کردن. هازا بیانون کلیون لما یتعلق بالمتصلات، این بیان کلیت مربوط به شرطی متصله. و هو این بیان کلی قانون رو توضیح نمیده، بلکه حواله میدهد به قانونی که در حقیقت توضیح داده شده. مستقیم قانون رو در خود شرطیات توضیح نمیده. و هو این بیان کلی بالاحالت علی الحمدیات، به این است که حواله میدهد بر حمدیات و میگوید حکم حمدیات رو اینجا جاری کن. فإن حکمهما، یعنی حکم حمدیات و متصلات، حکم حمدیات و متصلات فی جمیع ذالک، یعنی در حس، اهمال، تناقض، عکس واحدون، حکم در همه اینها واحده. پس اگر حکم واحده، همون رفتاری رو که در حملیات میکنی برای محصوله یا محمله درست کردن یا برای تناقض به وجود آوردن و عکس درست کردن، همون رفتار رو در متصلات میکن. خب ما در حملیات حس و اهمال خوندیم و قانونش رو گفتیم، تناقض و عکس رو بعدا انشاءالله میخونیم و قانونش رو میگیم. مصنف میگه چه اون حس و اهمال که قانونش قبلا گذشت، چه تناقض و عکس که قانونش بعدا میآید، همه اینها قابل اجرا در متصلات نیست هستند. و قد مر الحس و اهمال من ذلک، من ذلک یعنی از این مازوکر، مازوکر عبارت بود از حس و اهمال و تناقض و عکس، این چهار تا. حصر و اهمال از این چهارتا، از بین این چهارتا گذشت. دو تا از این چهارتا حصر و اهمال میذاره که دو تا از این چهارتا، دو تا از این مذکر، دو تا از این مذکر که حصر و اهمالن گذشتن. و سیدی او بیان تناقض و عکسی موضعه، بیان عکس و تناقض در موضعش خواهد آمد که در صفحه 274 شروع میشه انشاءالله. از صفحه 274 به این کتاب ما بحث تناقض و عکس شروع میشه. خب شما وقتی که حکم حصر و اهمال رو در گذشته فهمیدی و حکم تناقض و عکس رو در آینده انشاءالله میفهمی، میدونی که در متصلات چه باید کرد، برای حصر و اهمالش چه باید کرد، برای تناقض و عکسش چه باید کرد. این عبارت قد مر الحصر و الاهمال من ذلک و سیجیء و بیان التناقض و العکس فی موضعه رو من مخلوط معنا کردن، یعنی قد مر الحصر و الاهمال من ذلک رو مربوط به حملیه قرار دادن، سیاسی و بیان و بیان و تناقض و العکس فی موضعه رو مربوط به شرطیه قرار دادن. حالا میخوام خلط کنار بذارم و بگم در این عبارت دو احتماله. احتمال اول قد مر الحصر و الاهمال من ذلک در حملیه، در حملیه حصر و اهمال گذشت، بیان حصر و اهمال گذشت. و سیجی و بیان تناقض و عکس فی موضعه بازم در حملیه، بازم در حملیه بیان تناقض و عکس میاد. این مطلب از صفحه 177 اولین فصل نهج پنجم شروع میشه که درباره تناقض و عکس حملیه بحث میکنه. خب اگر عبارت به این صورت معنا بشه که خلطی توش نباشه، هم صدرش مربوط به حملیه باشه هم ذیلش مربوط به حملیه باشه، مراد خواجه اینه که این مطلب بخشیش در حملیه گذشت، بخشیش در حملیه خواهد آمد، شما شرطیه رو هم به حملیه قیاس کنید، چه در اون بخش گذشته چه در بخش آینده. این یه معنا، یه احتمال. احتمال دیگه اینی که اصلا کل این عبارت مربوط بشه به شرطیه، اصلا ربطی به حملیه نداشته باشه. قد مر الحصر و الاهمال من ذلک، یعنی از بین مذاکر حصر و اهمال شرطیه گذشت. خب ما قبلا بحث از حصر و اهمال شرطیه کردیم، قبلن در قبل از اینکه وارد بشیم در مدوله در فصل پنجم گفتیم صفحه 121 اشارتن الی حصر شرطیات و اهمالها، اونجا این بحث مطرح کردیم. پس قد مر الحصر و الاهمال یعنی حصر شرطیات و اهمال شرطیات قبلا گذشت. و سیزی و بیان تناقض و العکسی موضعه، یعنی بیان تناقض و عکس شرطیات در موضع خودش میاد که صفحه 274 فصلی یعنی فصل اول از نهج هشتم در اونجا این بحث میاد که در این با این احتمال کل این عبارت مربوط به شرطیه میشه. دیگه معناش این نیستش که شرطیه رو به حمله یه قیاس کنیم. میگیم قبلا خودمون حصر و اهمال رو در شرطیات گفتیم، بعدا هم تناقض و عکس رو در شرطیات خواهیم گفت. شاید عبارت اینطوری معنا کنیم بهتر از این باشه که مخلوط معنا کنیم. من الان مخلوط معنا کردم، دوباره حالا خط کنار گذاشتم و یه دست معنا کردم، شاید یه دست بهتر باشه. این در صورتی بود که ما نسخمون کلمه منفصل نداشته باشه و عبارت اینطور باشه تجری امر المتصل. ایشون میفرماد که و فی بعض نسخ امر المتصل و المنفصل آمده، کلمه منفصل هم اضافه شده. وقت اینم درسته، منتها با یه استثناء اینه و امر المنفصل، بله استثناء نه، خود قانون رو در منفصل بیاره میکنیم بعد استثناء میکنیم. امر منفصل در ذل جزئین جاری مجرای حملیاته. اینم مطلبی که من از خارج نگفتم، قبلا اشاره کرده بودیم که منفصل میتواند دارای دو جز باشد، گاهی از اوقات هم میتواند دارای بیش از دو جز باشد، که البته اون وقتی که دارای بیش از دو جزه توضیح دادیم که چند تا منفصله رو هم ریختیم وقتی منفصله چند جزئی پیدا شده، ولی منفصله ای که ابتداعا چند جزئی باشه ما نداریم. منفصله همون ابتداعا حتما باید دو جزئی و دو جزئی باشه. اگر میبینیم بیش از دو جزئه باید بفهمیم چند تا منفصله رو هم ریختیم. در منفصلات چند جزئی ما حکم حملیات رو پیاده نمی کنیم. چرا؟ چون حملیات دو جز بیشتر ندارن، یکی موضوعی که محمول. منفصل چند جزئی حالا فرض کنید دو جزش میشه به منزله موضوع محمول، از جای دیگر چی؟ مشکل پیدا می کنیم، در اونها اجرا نمی کنیم. اما در منفصلات دو جزئی چرا حکم حملی رو اجرا می کنیم؟ مگر عکسشو، عکس رو دیگه اجرا نمی کنیم. چون عرض کردم عکس یعنی جابجا کردن موضوع محمول، در حملیات جابجا کردن موضوع محمول تأثیر داره، اما در شرطی متصل هم تأثیر داره، اما در شرطی منفصل تأثیری نداره. شما جای مقدم متعالی رو عوض کنید که چیزی تفاوت نمی کنه. بنابراین عکس رو در حملیات اجرا نمی، در منفصلات اجرا نمی کنید، ولی باقی رو اجرا می کنیم، اونم در منفصلات دو جزئی، نه در منفصلات بیش از دو جزئی. و امر المنفصل فی الجزئین یعنی در منفصله‌ای که مرکب از دو جزئه جاری مجرای حملیات هست، فی جمیع ذالک یعنی در تمام اون چه که ذکر شد که اون چهار تا بودن، یعنی حصر و اهمال و تناقض و عکس، جز در عکسش که در عکس دیگه حکم منفصله حکم حملیه نیست. زیرا فإن العکس لا یتعلق به، عکس به منفصل تعلق پیدا نمی‌کنه، یعنی در منفصل تأثیری نداره، ارزشی نداره. لعدم امتیاز اجزایی به تب، چون به تب متعلق به امتیازه، چون اجزاء منفصل امتیاز طبعی ندارن، امتیاز قراردادی دارن، امتیاز وضعی دارن، وضعی نیزکی امتیاز به اینه که شما اینو اول ذکر کردی اونو دوم ذکر کردی، در ذکر کردن امتیاز دادی، یکی رو اول گفتی یکی رو دوم گفتی، ولی در تب امتیازی نیست. در تب اینو مقدم کنی اونو مقدم کنی فرقی نمی کنه. امتیاز طبعی ندارن ولی امتیاز وضعی دارن. در وضع و قرار داده شما اینه که این یکی رو اول قرار دادید اون دومی رو دوم قرار دادید، پس در وضع امتیاز بینشون درست کردید، ولی در طبع امتیازی بینشون نیست. و عکس هم که کار به وضع نداره، کار به طبع داره. یعنی دو چیزی که عکس کردنشون یه تحولی درست میکنه عکسشون میکنیم، دو چیزی که عکس کردنشون هیچ تحولی رو ایجاب نمیکنه عکس نمیکنیم. پس عکس تعلق نمیگیرد به منفصل لعدم امتیاز اجزایی به تبع، چون اجزای منفصل امتیاز به تبع ندارن، امتیاز به الوز دارن، امتیاز به الوز هم مهم نیست، امتیاز به تبع مهمه که ندارن. وقتی نداشتن پس مجرای عکس واقع نمیشود. پس آنچه که در حملیات گفتید همه رو در منفصله هم میتوانید بگویید به جز عکس، اما به شرطی که منفصلتون منفصله دو جزئی باشه. در منفصله دو جزئی همه حرفای که در حملیه گفتید میتوانید بگویید به جز عکس، که اگر هم گفتید اشکال نداره ولی بیفایده است. نمیخوام بگیم ممنوعه، میخوام بگیم بیفایده است. اشارتون الى حیات تلحق القضایا و تجعل لها احکاما خاصتا فی الحسب و غیره. فصل نهم. در این فصل ما بحث میکنیم در قضایایی که ادواتی و حروفی درشون به کار میره و معنای اولی اونها رو عوض میکنه. مثلا یه قضیه حملیه داریم که فرض کنید از انسان حیوانه، یه دونه انما ترش در میاریم انما الانسان و حیوانه، با آوردن این ادات معنای اولی رو عوض کردیم، یعنی یه معنای اضافهی در جمله ایجاد کردیم. الان بحث در اون معانی اضافه میکنیم که اون معانی که از این گونه الفاظ در جملمون اضافه میشه چیه. قضیه رو میاریم و دیگه از یکی از ادوات رو در اون قضیه اضافه میکنیم، با اضافه شدن این ادات هیئتی یا معنایی به قضیه اضافه میشود. الان ما تو این فصل میخوام بحث کنیم که فلان ادات اگر آمد چه هیئتی و چه معنایی به این قضیه اضافه میشه. بحث در این نما میکنیم، در ضمیر فصل و الف لام میکنیم، در ما و الا بحث میکنیم، در کلمه او بحث میکنیم. این مباحثی که در پیش داریم، چند تا از این ادوات رو تر میکنیم، در بارشون بحث میکنیم که ببینیم اینا وقتی تو قضیه میان قضیه چه معنای جدیدی پیدا میکنه. توجه میکنید این با این توضیحی که من دادم معلوم شد که ما اداتی رو تو قضیه اضافه میکنیم و معنای اون قضیه یا به تعبیری دیگه هیئتی که در اون قضیه بوده عوض میکنیم. مصنف به جایی که بگه بحثمون در ادواتی است که ملحق به قضیه میشوند و هیئت و معنای قضیه رو عوض میکنند، گفته بحثمون در حیاتی است که قضیه رو عوض میکنند. به جای ادوات گفته حیات. چرا این کارو کرده؟ چون ادوات از وادی الفاظند، حیات مربوط به معانی است و منطقی بحث از الفاظ نمی کنه مگر استطرادن، مگر مقدمتن، بلکه بحثش از معانی است. چون مصنف داره منطق می نویسه، پس بل قصد الاول، یعنی به قصد ذاتی، به قصد اولی بحثش در معناست. به قصد ثانی یعنی از باب مقدمه بحثش در الفاظه. چون قصد اولش در معنا بوده فصل رو مربوط کرده به معنا، گفته حیات نگفته ادوات. اگر میخواست به اون بحث مقدمی توجه کنه میگفت ادوات، ولی چون به بحث اصلی توجه کرده گفته که حیات. قصد ثانی و قصد اول رو من قبلها توضیح دادم در اون مباحث خیلی قبل. قصد اولی یعنی اون چه که اولا و به ذات و بدون واسطه مقصوده. قصد ثانیه یعنی اونی که ثانیاً و بالعرض و با واسطه مقصوده. گاهی از اوقات یه چیزی خودش مقصود ماست، گاهی نه، یه چیزی چون ما رو به مقصود میرساند مقصود ماست، نه که خودش مقصود ما باشه. اونی که خودش مقصود ماست گفته میشود این مقصود است بر قصد الاول، یا بر قصد ذاتی، یا بر قصد بلا واسطه. اونی که ما رو به اون مقصودمون میرسونه ولی خودش مقصود اولیه ما نیست، بهش گفته میشه مقصود بر قصد ثانی، یا مقصود بر قصد بالعرض، یا مقصود بر قصد با واسطه، که مقصود مقدمیه نه ذل مقدمی. اونی که ذل مقدمه است روش میگن مقصود بر قصد اول، اونی که مقدمه است روش میگن مقصود بر قصد ثانی. بحث در ادوات تو منطق مقصود بر قصد ثانی است، یعنی به عنوان مقدمی بحث میشه، منطق به کاری به الفاظ نداره. اما بحث در حیات و معانی مقصود بالقصد الاوله، یعنی در منطق خودش مطرحه. چون چنین بوده مصنف فصل رو اختصاص داده به معانی و درباره الفاظ تعبیری نکرده. البته وقتی بحث میکنه الفاظ رو تعبیر میکنه، اما در وقتی که عنوان میده به فصل میگه اشارتون الی حیات، نه اشارتون الی ادوات. ادوات رو نمیشه اشارتون الی حیات تلحق و قضایا، حیات و معانی که ملحق به قضایا میشن، و تجعل این حیات برای قضایا احکام خاصه رو فلحسر و غیرهی. فلحسر این محصول کردن، محصول کردن قضیه یا غیر محصول کردن. الان میخونیم در بعضی قضایا شما لیس و الا رو میارید قضیه مهمله است، تا لیسه و الا را بودید محصول کلیه میشه. در بعضی قضایا محمول عامه، تا این نمرا بودید محمول یا خاص میشه یا مساوی میشه. پس گاهی از اوقات شما با آوردنی نداد حصری رو درست میکنید یا حصری رو به هم میزنید. گاهی هم غیره هست، مثلا محمول رو مساوی میکنید، محمول رو مساوی میکنید و امثال ذلک. در اینجا ما بحث در حیاتی داریم که ملحق به قضایا می شوند و قضایا رو برای قضایا احکام خاصی به وجود می آورند. حیاتی به قضایا ملحق می شوند که گاهی قضایا رو برایشون حکم خاصی می آورند، در حس این محصولشون می کنند یا از محصول بودن می اندازند. گاهی هم در غیر حس به احکامی رو ایجاد می کنند، یعنی مثلا فرض کنید که همون تکرار کردم محمود رو که عامه خاص قرار میده یا محمود رو که عامه مساوی قرار میده. خواجه میفرماید والادوات هی التي تلحق الحیات بالقضاء، ادوات هم که حیات رو به قضایا ملحق می کنن، خود به خود حیات به قضایا ملحق نمی شوند. ادوات که میان یه حیاتی رو برای قضایا به وجود میارن. ول ادوات یه لتی تلحق کل قضایا، تلحق به ماده به صیغه صفا، به صیغه باب افعال. ادوات هم که ملحق می کنن حیات رو به قضایا. پس مصنف باید در اصل از ادوات بحث کنه نه از حیات. ولی الا ان المنطقی لما کان نظره بالقصد الاول فی المعانی، منطقی چون نظرش بالقصد الاول، بالقصد الاول توضیح دادم این نظر اصلیش، چون نظر اصلیش در معانی است، اشار الى الحیاتی که مربوط به معانی است دون الادواتی که از وادی الفاظه، به ادوات توجه نمی کنه. مصنف هم به همین جد به ادوات توجهی نکرد، ولو این که سازنده حیات اون ادوات هست، ولی چون اون ادوات از وادی الفاظن و از سنخ الفاظن مصنف بهشون کاری نداره شد. قوله انه یزاد فی الحملیات لفظت و انما ورود در بحثه، ایشون ابتدا درباره کلمه انما بحث میکنه، بعد درباره ضمیر فصل که بین مبتدا و خبر میاد در حالی که خبر هم معرف به الف لام بحث میکنه، بعد درباره لیس و الا بحث میکنه. این سه تا بحثش مربوط به قضیه حمدی است. بعد میره تو قضیه شرطی. اما درباره این نوان توجه کنید چه بحثی میکنه. داریم الانسان و حیوانون، این الانسان و حیوانون توجه کنید میبینید محمولش عامه، محمول اهم از موضوع. بعد انما بر سرش در میاریم، انما الانسان و حیوانون، این محمول عام مساوی میشه با موضوع. انما الانسان و حیوانون یعنی حیوانیت مساوی شد با انسان، حیوانیت مساوی شد با انسان یعنی چی؟ یعنی فعلا در این قضیه خواستیم بفهمانیم که حیوان منحصر در انسانه و فرد دیگری غیر از انسان نداره. پس حصر میکنیم محمول را که حیوان است در موضوع که انسان است، و به تعبیر ادبی حس می کنیم حیوان رو که مستد است در انسان که مستدن اله هست. حس مستد شده در مستدن اله، بفرمایید حس محمول شده در موضوع، و گفته شده که حیوان فقط همون انسان ها هستند و فرد دیگری برای حیوان نیست. این توضیح خواجه است و توضیح ابن سیناست. قطب رازی اشکال میکنه، میگه در ادبیات گفته شده که انما برای حصر مسند الاله در مسند است، و به تعبیر منطقی حصر موضوع در محمود، شما برعکس عمل دارید میکنید. در ادبیات گفته شده اگر گفته شود انما الانسان و حیوان، معنیش اینه که انسان فقط حیوان است، چیزی دیگه نیست، حجر نیست، شجر نیست، نه حیوان فقط انسان است، فرد دیگر نداره. حالا دیگه باید مراجعه بشه به ادبیات ببینیم که ادبیات چی میگه، ولی بالاخره در منطق هم ابن سینا که دیگه بالاخره منطقی قویه داره این حرف رو میزنه. حالا فرض کنید حرفش مخالف حرف ادبیات باشه، اون میگه در اون ادبیات، در ادبیات میگه حکم اینه، این میگه در منطق حکم اینه. بالاخره خود مسیحا هم جزء صاحب فتواست در منطق، اونم یکی از رؤسای منطقی اینه، بنابراین حرفش اعتبار داره. ایشون فعلا اینو میگه، میگه محمول رو در موضوع شما مساوی قرار میدید، یعنی محمول در موضوع منحصر میکنید، یا به تعبیر ادبی مسند رو در مسند الاله منحصر میکنید. حالا ادبیات خلاف اینو گفته ادبی نداره، ما حرفی نداریم، اونم درسته اینم درسته. و اگر بگیم ابن سینا داره همون حرف ادبیات رو نقل میکنه، خب اگر اون باشه بله، به ابن سینا میگه مثلا عوضی گفتی، برعکس گفتی. بعد یه مثال دومی هم داریم. مثال دوم اینه که بعض الناس کاتبون، این دقت میکنید یه جزئی است، یه محصوله جزئی است، نه ازش حصر استفاده میشه نه هیچی، بعض الناس کاتبون. بعد میام اینطور میگیم، میگیم انما یکون و بعض الناس کاتبن، یه عداتی که انماس میگیم من عوض میشه دیگه، اون مفاد بعض الناس کاتبون رو افاده نمی کنه، انحصار رو افاده میکنه. به قول ابن سینا و خواجه اختصاص رو افاده میکنه، نشون میده که کتابت اختصاص به بعض الناس داره. منظور کتابت بالقوه بالفعل ها، کتابت بالقوه که اختصاص به بعض انسان ها نداره، کتابت بالقوه مال همه انسان هاست، کتابت بالفعل اختصاص به بعض انسان ها داره. خب در اینجا توجه میکنید که بازم محمول رو اختصاص داد به موضوع و مسند رو منحصر کرد در مسند علت، بازم همون اشکال قطب رازی دوباره میاد، جواب ما دوباره میاد، حالا اگه جواب درستی باشه. خب ابن سینا بعد از اینکه مثالش رو ذکر میکنه توضیح میده، میگه قبل از آمدن انما ما انحصار رو از این دو جمله نمیفهمیدیم، از این دو قضیه انحصار نمیفهمیدیم، ولی وقتی انما آمد انحصار رو فهمیدیم، از دو جمله فهمیدیم که موضوع محمول مساویست با موضوع یا به بیان دیگر اختصاص داره به موضوع. این رو ما با آمدن کلمه انما فهمیدیم، پس چیزی در قضیه اضافه شد و با اضافه شدن اون معنایی در قضیه متولد شد که این معنا قبلا نبود. انهو شنین است قد یزاد و فل حملیات. تا یه صفحه بحثمون در حملیاته، صفحه بعد درست مقابل همینجا بحث شرطیات شروع میشه. اصلا در حملیات هم سه تا بحث داری، یکی در انما، یکی در ضمیر فصل و الف لام داخل شده و خبر، سوم هم در لیس و الا. انه قد یزاد در حملیات لفظ انما، فیقال انما یکون الانسان و انما یکون الانسان حیوانا، این در یه مثال، در یه مثال دیگه میگیم انما یکون و بعض الناس کاتبا. در مثال اول محمول رو ذاتی قرار داده، در مثال دوم محمول رو عرضی قرار داده. میخوام بفهمانیم فرقی نمی کنه، ذاتی باشه عرضی باشه، وقتی انما آمد حکمش همینه. فیت و ازالک، زالک برمیگرده به ازدیادی که از یزادو فهمیده شد، به دنبال این ازدیاد لفظ انما حاصل می شود زیادتون فی معنا. فیت و ازالک داره که نیز ازدیاد لفظ انما را یت و ازیادتون فی معنا، زیادتون فی معنا، به دنبال این ازدیاد لفظ انما می آید زیاده در معنایی که لم یکن مختزاه، و نبود این زیاده، لم یکن این، لم یکن این زیاده، این زیاده در معنا لم یکن مختزاه، و یعنی مختزای این قول ما انما یکن انسان حیوانن، یا اون قول ما انما یکن و بعض الناس کاتبن، ضمیر مختزاه به قول برمیگرده یا به حملی برمیگرده، اگه مختزاها بود به قضیه برمیگشت. بله، لم یکن اون زیاده در معنا مختزای این قضیه قبل از این زیاده، قبل از این زیاده این معنا مختزای این قضیه نبود، به مجرد الهم، به صرف این که حیوان رو بر انسان هم کردید یا کاتب رو بر بعض الناس هم کردید، این معنای زاید استفاده نمی شد، این معنای زاید از هم نیامد، این معنای زاید از ازدیاد لفظ انما آمد. چرا این معنا قبلا حاصل نبود؟ لأن هذه الزیاده تجعل الحمله، یعنی محمول را، تجعل المحمول را مساویا و خاصا بالموضوع، در حالی که قبل از آمدن انما این وضع برقرار نبود، محمول را نمیخواستیم بیان کنیم که مساوی با موضوعه، نمیخواستیم بیان کنیم که اختصاص به موضوع داره، اما وقتی این زیاده را آوردیم محمول را مساوی با موضوع قرار دادیم یا خاص بالموضوع قرار دادیم. عبارت اینطوره، بالموضوع متعلق به خاصنه، متعلق مساویان هست شده به قرینه بالموضوعی که ذکر شده. عبارت اینطور بوده، لأن هذه الزیاده تجعل الحمله مساویا للموضوع او خاصا بالموضوع. این یک مورد که در این مورد لفظی که ما زاید کردیم انما بود. مورد دوم لفظی که زیاد میکنیم، یکی ضمیر فصله که بین موضوع و محمول میاریم، یکی هم الفلامی که سر محمول در میاریم. این دوتا رو کنار با هم توی قضیه اضافه میکنیم، معنای قضیه اضافه میشه. و کذالک قد تقولو الانسانو هو الزهاک. اول گفته بودی الانسانو زاهی کن یا زها کن، حالا میگه الانسانو هو الزهاک، یه چیزی اضافه میکنی، با این اضافه معنا عوض میشه. بالالف و اللام در لغت عرب، الف لام بشر محمول، الانسانو زاهی کن نمیگی یا زها کن نمیگی، الانسان هو الزهاک میگی. هم ضمیر فصل رو میاری هم الف لام میاری. در جای خودش گفته شده که اگر شما خبر رو یا مسند رو معرف به لام قرار بدی، ضمیر فصل هم میاری تصفح بده میشه. پس در این مثال هم همون مفاد انما رو شما به دست میاری، در حالی که قبل از اضافه کردن این الف لام و اون ضمیر شما این حس رو نداشتید. پس حس از طریق این اضافه فهمیده شد و معلوم شد که زهاش منحصر است به انسان. فیدلو این الف و لامی که آمده که زیاده است در این قضیه، دلالت می کند بر این که این محمول که زهاش است مساوی است للموضوع که انسان است، و این تساوی محمول با موضوع رو قبل از آمدن الف لام نداشتید. خب اینا موجبش بود، یعنی در قضیه انما رو در قضیه موجب آوردیم یا الف لام رو در قضیه موجب آوردیم. حالا اگر لیس رو داخل کنیم چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی که انما رو داخل کردیم یا الف لام رو داخل کردیم، تساوی رو درست کردیم یا اختصاص رو؟ وقتی لیس رو میاریم همین تساوی و اختصاص رو نفی میکنیم. تساوی و اختصاص که نفی میشه، چیزی باقی نمونه جز عمومیت، پس عمومیت افاده میشه. بنابراین انما تساوی یا اختصاص رو افاده میکنه، لیس انما تساوی یا اختصاص رو بر میداره و عموم رو افاده. پس بازم دقت که این لیسه این نمام خودش کار انجام میده، زیاده ایست که اگر در قضیه واقع شد یه معنای زایدی رو برای قضیه درست میکنه که این معنای زاید قبلا نبوده. پس همونطور که این نمام تونست یه معنا اضافه کند یا الف لام تونست یه معنا اضافه کند، لیسه این نمام یا لیسه ای که در جمله الف لام دار میاد اونم میتونه معنای اضافه کنه. منطقه معنایی که انما اضافه کرد تساوی یا اختصاص بود، معنایی که لیس انما اضافه میکنه نفی تساوی یا نفی اختصاصه که نتیجهش عمومی. و کذالک نقول لیس انما یکون الانسان حیوانن. این همون مثال قبلیست که منفی شده، سلب شده. او نقول لیس الانسان هو الزهاک، باز این هم همون مثال قبلیست که سالبه شده. وقت و یدلو این لیس انما در مثال اول یا لیس هو الزهاک در مثال دوم، یدلو این اضافه بر سلب دلالت اولا. فعل ایجابین، این فعل ایجابین متعلق به المستقره هست که المستقره یا الکائنه صفت الدلالته. الدلالت الاول الکائنه فی الایجابین، این دلالت اولای کائنه فی الایجابین سلب می شود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این سلب روی همه اینا داخل میشه. فی الایجابین متعلق به سلب نگیرید، متعلق به همون کائنه مقدر بگیرید، چون اون کائنه مقدر صفت دلالت اولاست. دلالت اولایی که در دو مثال ایجابی بود اون رو در این دو مثال جدید سلب کردیم. دلالت ایجابی چی بود؟ دلالت ایجابی دلالت بر تساوی یا دلالت بر اختصاص بود، ما اینو داریم سرد میکنیم، یعنی دلالت بر تساوی رو سرد میکنیم، دلالت بر اختصاص رو سرد میکنیم، دلالت بر عموم متولد میشه. خب مطلب مصنف تموم شد، روشنم بود، توضیح دادم، ولی در این حال این توضیحاتی هم که گفتم شاید توضیح واضحات بود چون مطالب آسونه. خواجه می فهمد که محمول نسبت به موضوع سه حالت پیدا می کنه، یعنی یکی از سه حالت رو پیدا می کنه، یا اهم از موضوع مثل اجناس که بر انواع هم شدن میگیم پل انسان حیوانون، یا اعراض عام که بر معروضاتشون هم بشن میگیم پل انسان ماشین. در این دو فصل محمول اهم از موضوع، گاهی محمول مساویه با موضوع، مثل این که فصول بر انواع هم شدن پل انسان بگیم پل انسان ناشه کن، یا اعراض خاصه بر معروضاتشون هم شدن بگیم پل انسان زاهی کن، اینجا محمولا مساویان با موضوع. گاهی هم محمول اخص از موضوعه، مثل اینکه صفت بعضی از انواع بر نوع هم شود، یا بفرمایید صفت صنف بر نوع هم شود، مثلا بگیم بر انسان عالمون، عالم صفت همه انسان ها نیست، صفت صنفی از انسان ها، و شما این صفت رو بر خود نوع که انسانه هم میکنید بگید بر انسان عالمون، این محمول میشه اخصه از موضوع. پس سه جور محمول نسبت به موضوع داریم، نسبت هر محمول نسبت به موضوع یکی از حالت رو داره، یا اعمه یا مصابیه یا اخصه. اگر شما کلمه انما نیارید یا الفلام بسر محمول داخل نکنید، این سه حالت رو خواهید داشت، یعنی محمولی در جای عامه، محمول در جای دیگر مصابیه، در جای دیگر خاصه. ولی وقتی انما آوردید یا الفلان رو بسر محمول داخل کردید با زمیر فصل، در همه حال محمول مساوی می شود یا اختصاص پیدا می کند، اون عمومیت دیگه از نمی گیره، هیچ دیگه محمول آن پیدا نمی کند، با آمدن انما عمومیت از بین می گیره، به جاش تساوی یا اختصاص می آن. خب ممکنه شما اینطوری بگید، بگید در اون وقتی که محمول از اول مساوی بود یا از اول خاص بود، انما چه کار کرد؟ اونجایی که از اول محمول مساوی بود، اونجایی که محمول از اول عام بود، انما آمد عمومیت رو گرفت، مساویش کرد یا اختصاصش داد. اما اونجایی که محمول از اول مساوی بود یا اختصاص داشت، انما چه کار کرد؟ شما میگید انما یه چیز کاری اضافه میکنه. خب این که قبل از آمدن انما که این تساوی یا اختصاص بود، چطور انما آمد؟ چی کار اضافه کرد؟ جواب اینه که درسته که محمول مساوی بود، درسته که محمول اختصاص داشت، ولی ما به این تساوی و اختصاص توجهی نداشتیم و او رو افاده نمیکردیم، ما فقط میخواستیم حمل رو افاده کنیم، میخواستیم فقط بگیم انسان ناطق است، می‌خواستیم بگیم انسان عالم است، فقط اون چرا که حمل افاده می‌کنه خواستیم افاده کنیم، بیشترش رو نخواستیم افاده کنیم. انما رو که آوردیم به مخاطبون داریم می‌فهمونیم که ما علاوه بر اون معنایی که حمل افاده می‌کنه، معنای دیگری رو هم می‌خوام افاده کنیم، و اون تساوی محمول با موضوع یا اختصاص محمول با موضوع. پس انما در اینجا بازم تأثیر کرد، در همون جایی هم که محمولتون از اول مساوی بود یا محمولتون از اول خاص بود، بازم انما یک معنایی رو افاده کرد که از خود هم در نمی آمد. بنابراین در هر سه موردی که ما گفتیم، که اونجایی که محمول عام باشد، که اونجایی که محمول مساوی باشد، که اونجایی که محمول خاص باشد، انما تأثیر میکنه. انما زایدی که در قضیه معنایی رو اضافه میکنه. خب حالا اگر ما انما رو سلب کردیم، انما رو سلب کردیم در این سه قضیه، در اونجایی که محمول عام بود، در اونجایی که محمول مساوی بود، در اونجا که معمول خاص بود انما آوردیم، منتها انما رو سلب کردیم، لیسه هم بسش آوردیم. این چی میشه؟ میفرماد این انما، این لیسه، اون تساوی و اختصاصی رو که انما افاده میکرده بر میداره و دوباره عموم به جاش میاد. این لیسه انما عموم رو افاده میکنه، اون اختصاص و تساوی رو بر میداره. پس انما هم تونست معنا اضافه کند، لیسه انما هم تونست معنا اضافه کند، معنایی که قبلا، یعنی قبل از آمدن انما یا قبل از آمدن لیسه انما حاصل نبود. این همون حرفای ابن سیناست، یه جوری دیگه خواهده بره بیانش میکنه، بالاخره باید شرط داده دیگه. المحمول قد یکون و اهم من موضوعه، محمول گاهی اهم از موضوعه، مثل اجناس که بر انواع هم شدن یا اعراض عامه که بر معروضاتشون هم شدن. در چنین حالتی محمول اهم از موضوعه. مثلا گفته میشود الانسان و حیوانون، یا گفته میشود الانسان و ماشین. دو، و قد یکون و محمول مساویان له، یعنی للموضوع، مثل فصول اگر بر انواع هم شوند، یا خواص مساوی با معروض اگر بر معروضات هم شوند. خواص مساوی یعنی همون اعراض خاصه، چون خواص دو قسمند، خواص مساوی داریم، مثل مثلا فرض کنید همون ظاهر که مساوی با انسانه، خواص اخص داریم مثل عالم که اونم عرض خاصه، عرض خاصه، منده عرض خاصیست که مربوط به همه انسان ها نیست، مساوی با همه انسان ها نیست. زاهش مساوی با همه انسان هاست، همه انسان ها زاهش هست، زاهش بالقوه یا کاتب بالقوه، اما همه عالم نیست، عالم بفه، همه عالم بفه نیستن، صنفی از اون عالم بفه. پس خواص یعنی عرض خاصه دو قسمت، بعضیشون مساوی هست مثل زاهش، بعضیشون خاصن مثل عالم. الان بحث ما در خواص مساویه، لذا قید میکنه بر خواص مساویه. قد یکون و محمول مساویان للموضوع، کل فصول که مساوی است با انواع، یا خواص مساویه که مساوی است با معروضاتشون. حالا اگر شما فصول رو بر انواع هم کردید، گفتید الانسان ناطقان، یا خواص مساویه رو بر معروضشون هم کردید، گفتید الانسان ظاهر کن، محمولی دارید مساوی با موضوعتون. سوم، فقط یکون و اخص منه، گاهی از اوقات هم محمول اخص از موضوعه، چه خواص غیر مساوی، یعنی اعراض خاصه ای که غیر مساوی هست، اونجا خواص مساوی رو گفت، حالا خواص غیر مساوی رو میشه. مثل مثلا عالم، مثل مثلا الانسان عالمون، الانسان عالمون عالم از خواص انسانه، اون که خواص غیر مساویه، اینجا محمول میشه اخص. این سه تا سنو محمول ما در قضای حملیه داریم. و لفظت و انما اذا دخلت علی القضیه، لفظ انما اگر داخل بر قضیه شد، چه قضیه‌ای که محمولش عام باشد، چه قضیه‌ای که محمولش مساوی باشد، چه قضیه‌ای که محمولش اخص باشد، دلت علی نفی العموم عن المحمول، عموم را از محمول برمی و در نتیجه تساوی رو یا خصوصیت رو اثبات میکنه. و این از معنای قول مصنف که گفت تجعل این لفظ انما حمل، یعنی محمول رو مساویان للموضوع و خاصن للموضوع، که مصنف گفت انما محمول رو مساوی موضوع یا مختص به موضوع قرار میده، معناش همینه، یعنی نفی عموم میکنه. خب وقتی نفی عموم کرد، یا تساوی درست میشه یا اختصاص. خب این مطلب تمام شد، مطلبی بود درباره انما. حالا درباره لیس انما میخوام بحث کنیم. و لیس اذا دخل علیها، علیها یعنی لفظت و انما، زمینش برمیگرده به لفظت و انما. لیس اگر داخل شود بر لفظه انما، دل علی نفی دلالتها تلک، زمین دلالتها برمیگرده به لفظت و انما، تلک اشاره است به خود همین دلالت ها، دلالت ها تلک، یعنی دلالت انما، همون دلالتی که گفتیم چی بود؟ دلالت علی نفی العموم بود، در خط در دو خط قبل گفتیم دلت علی نفی العموم علی المحمول. این تلک دلالت ها تلک اشاره داره به همین دلت علی نفی العموم علی المحمول. اگر لیس داخل بر انما شد دلالت میکند بر نفی همین دلالتی که گفتیم، یعنی نفی میکند نفی عموم را، نفی میکند نفی عموم را. بله و فأثبت الامور، نفی عموم یعنی تساوی، یعنی اختصاص، نفی العموم یعنی برداشتن تساوی، یعنی برداشتن اختصاص. خب وقتی تساوی اختصاص رو برداریم عموم داره برمیگرده دیگه. پس لیسه وقتی داخل شد علیهانی بر لفظ انما، دلالت میکند همین لیسه بر نفی دلالت انما، همون دلالتی که گفتیم، یعنی دلالت بر نفی عموم رو نفی میکند. دلالت حاصل که یعنی نفی العموم، نفی دلالت حاصل که یعنی نفی نفی عموم، نفی نفی عموم میشه اثبات العموم، فاثبات العموم نفی نفی میشه اثبات دیگه. این دو تا مثال بود در قضیه حمدیه. در یک مثال از انما استفاده کردیم و بعدش از لیسه انما، در یک مثال هم از الفلام استفاده کردیم بعدش هم با لیسه بحث کردیم. البته ما در اون لیسه، در اون الانسان ها و زهاک لیسه رو در شهر نیوردیم، در مرد مصنف گفت ما در شهر نیوردیم. ابی نداره، یه مثال زدیم، اون مثال دیگه رو به خود واگذار کردیم. در لیسه الانسان ها و زهاک هم همین حرفاییست که در باره انما گفتیم، که اگر لیسه نبود نفی عموم میشد، وقتی لیسه میاد نفی نفی عموم یعنی اثبات عموم میشه. همین حرفایی که در باره انما گفتیم در باره اون الفلامی که داخل بر محبوب میشه نیز خواهیم گفت. حالا وارد سومین مثال میشیم که مربوط به قضیه حملی است. در سومین مثالی که مربوط به قضیه است از لیسه الا استفاده میکنیم، یعنی دو تا لفظ میگیم، یکی لیسه یکی الا، که به جای انما همون بود دیگه، انما نفی اثبات بود، انما لا و الا بود، لیسه و الا بود. منتها حالا معنای انما رو که لیسه و الا در اینجا میاریم، میفرماد بازم حذف فهمیده میشه، لیس الانسان الا ناطق بازم حذف فهمیده میشه. اما یک بار حذف در مفهوم، یک بار حذف در مصداق، دو معنا میتونیم استفاده کنیم. یک بار حذف میکنیم مفهوم انسان رو در مفهوم ناطق، میگیم برای انسان معنایی نیست جز همون معنایی که برای ناطق هست. یک بار مصداق حذف میکنیم، برای انسان مصداقی نیست جز همون مصادیقی که برای ناطق هست. دو تا معنا استفاده میکنیم، یکی حصر انسان در ناطق یعنی مفهوم انسان در مفهوم ناطق، یکی حصر انسان در ناطق یعنی حصر مصداق انسان در مصداق ناطق. دقت کنید من عمدن این مطلب رو گفتم، داره حصر میکنه انسان رو در ناطق، یعنی موضوع رو محصور میکنه در محمول، مسند الیه رو محصور میکنه در مسند، خلاف اون چیزی که در متن قبلی گفت. یعنی این درست مطابق همونی که قطب رازی گفته بود داره حرف میزنه، این متن فعلی، یعنی این موضوع رو در محمول حصر میکنه، که در اون وقتی که مفهوم لحاظ بشه، در اون وقتی که مصداق لحاظ بشه، داره موضوع رو در مفهوم، داره موضوع رو در محمول حصر میکنه، در حالی که قبلا محمول و مساوی موضوع یا مختص به موضوع قرار میداد. معلوم میشه از اینجا که مصنف فرقی نمیذاره بین این دوتا، میخواد بگه حس استفاده میشه، حالا حس اون در این یا حس این در اون، به این جهت دو جور داره حرف میزنه، دو جور با هم تناقض نداره. میخواد بگه هر بالاخره حس استفاده میشه، حالا بگو حس این در اون یا حس اون در اون. و نقول ایزن لیس الانسان الا ناطق سیوف همون منهو، یعنی از این قول ما، ضمیر منهو برمیگرده به قولی که از مقوله فهمیده میشه. سیوف همون از این قول احد و معنیه یکی از دو معنا فهمیده میشه، یا حس مفهوم در مفهوم یا حس مصداق در مصداق. معنی اول احدهما انه لیس معنی الانسان الا معنی الناطق، این حس مفهوم در مفهوم، معنای انسان جز معنی ناطق چیزی نیست. یعنی ولیس یقتضی الانسانی معنی آخر، این ولیس یقتضی الانسانی معنی آخر عطف تفسیر بر قبله، چون عطف تفسیر بود من واو رو یعنی معنی کردم، با اینکه واو به معنی یعنی نیست. یعنی ولیس یقتضی الانسانی معنی آخر، انسانی معنی دیگر اقتضا نمی کنه، جز ناطق چیز دیگه نیست. فکر نکن ناطقه، فکر نکن مفترسه و امثال ذالک، فقط ناطقه. پس معنای انسان همون معنای ناطقه و معنای دیگری که از معنای ناطق نداره. این معنای اولی که از لیس الانسان الا ناطق فهمیده میشه. اما معنای دوم و ثانی انه لیس یوجد، یوجد ناظر به مصادیقه، لیس معنی الانسان ناظر به مفهوم بود، اما لیس یوجد ناظر به مصادیقه، لیس یوجد انسانون غیر ناطق یا غیر ناطق یا غیر ناطق صفت بگیرید یا حال بگیرید. انسانی پیدا نمی شود که غیر ناطق باشد، بل کل انسان ناطقون. این بل کل انسان ناطقون مثل همون لیس یقتضی الانسانی معنی آخره، که اون لیس یقتضی الانسانی معنی آخر جمله قبلشو معنا می کرد، این بل کل انسان ناطقون هم جمله قبلشو معنا می کنه. لیس یوجد انسان غیر ناطق یعنی کل انسان ناطق. هر فرد انسانی فرد ناطق هم هست، نمیتوانید فردی برای انسان پیدا کنید که ناطق نباشه، همونطور که نمیتونید فردی پیدا کنید برای ناطق که انسان نباشه. خادم فرماد یوری دل مصنف که این صیغه، صیغه‌ای که با لیس الا میاد، خلاصه صیغه لیس الا، لیس و الا تفید یکی از دو چیز رو، اما المساوات، اما المساوات فی المعنا، اما المساوات فی المعنا و اما المساوات فی الدلاله، یا مساوات در مفهوم رو معنا یعنی مفهوم رو افاده میکنه، چنانچه بین انسان و حیوان ناطقه، که انسان و حیوان ناطق مفهومشون یکیه، میگه لیس الانسان الا الحیوان ناطق، یعنی لیسه معنای انسان جز معنای حیوان ناطق. و یا مساوات در دلالت رو، دلالت در اینجا بانی صدقه، یا مساوات در صدق رو افاده میکنه، چنانچه بین ظاهر و ناطقه که معناشون یکی نیست ولی مصداقشون یکیه. وقتی میگیم لیسه ظاهر الا ناطق، یعنی مصداقه یکیه ولی مفهوم که معلوم یکی نیست، مفهوم ناطق با مفهوم ظاهر دو توست، یکی نیست. پس این کلمه لیسه الا گاهی افاده می کند تساویه در مفهوم را، گاهی افاده می کند تساویه در مصداق را. تساویه یعنی هست، تساویه یعنی هست. خب این بحثی بود که ما در قضایای حملیه داشتیم و روشن شد که در قضایای حملیه اگر ما لفظی رو اضافه کردیم هیئتی به قضیه اضافه میشه و معنایی در قضیه تغییر میکنه، که این معنا قبل از اضافه کردن این لفظ از قضیه به دست نمیامد. این در مورد حملیات بود. حالا وارد بحث در شرطیات میشه. در باره شرطیات هم میخوام که با چند تا مثال بزنیم. مثال اولی که میزنیم شرطیه است که با لما شروع شده. مثال دوم شرطیه است که مشتمل بر لیس الا است. مثال سوم شرطیه است که مشتمل بر کلمه اوه. البته بعد از مطالب ادامه داره و خب الان فعلا با اون ادامه مطالب کار نداریم. این سه تا مثال هم تو شرطی میاریم. اما مثال اول، مثال اول اینه که با لما ذکر میکنیم، لما کانن نهار و راهنن، یعنی ثابتن، کانت شمس طالعت. اینجا تالی چیه مقدم چیه؟ خوب دقت کنید این تالی چیه مقدم چیه. در ذکر کانن نهار اول آمده و کانت شمس طالع، کانن نهار ثابتن اول آمده، کانت شمس طالع دوم آمده. پس در ذکر کانن نهار و راهنن مقدمه، کانت شمس طالع تالیه. اما در طبیعت اینطور نیست، در تب کانت شمس طالع مقدمه، کانن نهار و راهنن تالیه. چون در طبیعت کانن نهار و راهنن حاصل کانت شمس طالع تنه، ولی کانت شمس طالع تن حاصل کانن نهار و راهنن نیست. پس در طبیعت کانت شمس طالع مقدم یعنی اوله، و کانن نهار و راهنن تالی یعنی پیروه. و یادتون هست قبلا گفتیم در شرطی متصله مقدم و تالی رو تر تعیین میکنه، نه بعد ذکر ما کاری انجام نمیده، طبیعت کار انجام میده. شما مقدم و تالی رو طبیعت درست میکنید، در اینجا میگید مقدم ما کانت شمس و طالعت هست، با اینکه تالی ذکر شده ولی میشه میگید مقدم. میگید تالی اون کانن نهار و راه ننه، با اینکه مقدم ذکر شده ولی میشه میگید تالی. چون قرار اینه که در شرطی متصله تالی مقدم رو طبیعت تعیین کنه نه ذکر من. اگر من خلاف ذکر کردم میگن قضیه رو قضیه محرفه است، قضیه رو تحریف کردی. نمیگن اونی که تو مقدم ذکر کردی مقدم، اونی که تو تالی ذکر کردی تالیه. میگن تو قضیه رو تحریف کردی. قضیه در اصل اینطور بوده که اونی که تو مقدم قرار شدی تالیه، اونی که تو تالی قرار شدی مقدمه. حالا که اینطور شد معلوم شد که کدوم مقدمه کدوم تالیه. در اینجا ما دو تا لما که میاد دو تا معنا رو افاده میکنه، دو تا معنا افاده میکنه. یکی اتصال و تلازم برقرار میکنه بین این مقدمه تالی، در حالی که اگر لما نبود میگفتیم کانن نهار و راهنن، دوباره میگفتیم کانت شمس و طالعتن، دو تا قضیه جدا از هم تشکیل میشد. لما که آمد این دو قضیه رو به هم متصل کرد، متصل کرد یعنی تلازم درست کرد، گفتیم به این بسته است، اون به این مرتبطه، اون فرع اینه. این معنی اولی که با لما افاده شد. معنای دومی که افاده شد این است که حالا که میبینی تالی موجوده، با توجه به وجود تلازم بفهم که مقدم هم موجوده. میخواد اینه بگه حالا که میبینی نهار موجوده، بدان که شمس هم طلوع کرده. لما کانن نهار راه نه، چون نهار موجوده پس شمس هم طالعه. ببینید داره از اون استلزام استفاده میکنه، با لما استلزام رو افاده کرد، یعنی فهمون که تلازم هست، فهمون که طلوع شمس مستلزم وجود نهاره و وجود نهار لازم طلوع شمسه. اینو فهموند، با لما فهموند. دوباره همین لما یه چیز دیگه هم میفهمونه، میگه حالا که فهمیدی تلازم بین این دو تا برقراره، وقتی میبینی نهار موجوده بفهم که شمس هم طالعه. یعنی وقتی میبینی تالی هست بدون که مقدمت هم هست. لما کارش اینه ها، که میگه حالا که تالی هست مقدمت هست. البته اگه برعکس کردیم گفتیم لما کانت شمس و طالع فن نهار موجودون، معناش اینه که حالا که میبینی شمس طالع بدون نهار موجوده. اما در این مثالی که مصنف میزنه میگه حالا که دانستی نهار موجوده بدون که شمس هم طالع. از تالی میخواد ما رو به مقدم برسونه. اگر مثال عوض میکردیم میگفتیم لما کانت شمس و طالع فن نهار و راهنان، فکانن نهار و راهنان، میخواست از مقدم ما رو به تالی برسونه. هر دو جور درسته. بالاخره لما دو تا مطلب افاده کرد، یکی اصل تلازم رو افاده کرد، یکی مخاطب رو به خاطر وجود تلازم از تالی به مقدم، یا در مثال دیگری که مصنف نزده از مقدم به تالی هدایت کرد. و نقول فی شرطیات ایزن در شفیات میگیم لما کان النهار و واحدا کانت شمس طالع، لما اضافه میکنیم. این لما که اضافه شد دو تا قضیه رو که کان النهار راهنن باشد و کانت شمس طالع اصلا باشد، این دو تا قضیه رو تغییر میده. تغییر اینه که این دو قضیه جدای از هم بودن، حالا دو قضیه متصل به هم و مستلزم هم میشن، مستلزم و لازم. و هازا یعنی آمدن کلمه لما، هازا یعنی برمیگرده به قول، به قولی که از مقوله فهمیده میشه. هازا یعنی این قول ما که لما توش آمد اقتضا میکند علاوه، مع یعنی علاوه، علاوه بر ایجاب اتصال یعنی اثبات تلازم. ایجاب یعنی اثبات، اتصال یعنی تلازم. چون اتصال دو قسمه، یکی اتصال لزومیه، یکی اتصال اتفاقیه. در اینجا اتصال لزومیه است، اتصال اتفاقی نیست، لذا اتصال به معنی تلازم میگیم. ولی اتصال به معنی تلازم نیست، اتصال میتونه لزومیه باشه، میتونه اتفاقیه باشه. در این مثال لزومیه است. مثلا چون توجهی به این مثال تنها نداشته، کلمه اتصال به کار برده که عام باشه، شامل مثال های دیگری هم که در اونجا اتصال اتفاقی برقرار است نیز بشند. ولی ما چون میبینیم که مثال اتصالش تلازمی است، اتصال به معنی تلازم میگیریم، برای اینکه راحت‌تر بفهمید، نه اینکه واقعا اتصال به معنی تلازم باشه. ایجاب به معنی اثباته. و هازا یقتضی علاوه بر ایجاب اتصال و اثبات تلازم، علاوه بر این میفهماند، اقتضا میکند دلالت تسلیم مقدم و وضعه لیتسلم منه وضع الطاری. لما علاوه بر این اقتضا میکند، علاوه بر این که اثبات تلازم میکند، علاوه بر این اقتضا میکند این دلالت رو که قبول میکنی مقدم را و وضع میکنی مقدم را، تا از قبول مقدم و وضع مقدم قبول شود و وضع شود تالی. در اینجا مصنف مقدم را بر مقدم وضعی اطلاق کرده که کانن نهار راه ننه، تالی را بر تالی وضعی اطلاق کرده که کانت شمس و طالعنه، نه بر مقدم و تالی طبعی. خواجه بر مقدم و تالی طبعی اطلاق میکنه، بعد کلام خواجه رو میخونه. مصنف بر مقدم و تالی وضعی مقدم و تالی رو اطلاق کرده. خیلی نه اشکالی نداره، بالاخره مقدم و تالی میتونه وضعی باشه، میتونه طبعی باشه. قبلا گفت طبعیه، ولی وضعی بودنی که ممکنه نیستش که، بالاخره اینا مقدم وضعیه، اون تالی وضعیه. پس یقتضی، هذا یقتضی، علاوه بر اثبات تلازم یقتضی این دلالت رو که قبول میکنیم مقدم رو، یعنی کانن نهار و راهنن رو، و وضعش میکنیم، وضع عطف تشکیر و تسلیمه، عطف مرادف بر مرادفه. تسلیم میکنیم یعنی وضع میکنیم، فرض میکنیم، قبول میکنیم، مینهیم، میپذیریم مقدم را، یعنی کاننده ها رو راه نمیپذیریم تا قبول شود از طریق قبول مقدم وضع تالی، وضع تالی هم ثابت شود. یعنی چون نهار راه نست، پس شمس رو میفهمیم که تاله است. چون قبول کردیم که نهار ثابت است، پس قبول میکنیم که شمس هم تاله است. قبول راه نه یعنی ثابت هست. و لفظت لما دو تا مطلب رو افاده میکنه، توفید و دو مطلب رو. یک، مع دلالت علا استلزام تالی، علاوه بر دلالت کردن بر این که مقدم تالی رو لازم دارد، علاوه بر این دلالت میکند علی ان. ببینید توفید و مع دلالت الدلالته مفعول توفید است. این لما علاوه بر دلالت بر استلزام تالی، دلالت میکند علی ان وجود المقدم مسلم موضوع لا يحتاج الى بیان. علاوه بر این که دلالت میکند بر استلزام تالی، یعنی بر استلزام مقدم به تالی، لازم دارد مقدم تالی را، علاوه بر این دلالت میکند که چون تالی حاصل شده، یعنی کانن نهار و راهنن حاصل شده، دلالت میکند بر این که وجود مقدم که کانتش هم سالتن باشه مسلمون موضوعون پذیرفته شده و وعد شده است، لا یحتاج الی بیان، دیگه احتیاج به بیان و اثبات نداره. خب وقتی که تو وجود نهارو که معلول طلوع شمس یافتی، دیگه وجود طلوع شمس رو هم میابی، احتیاج به بیان و استدلال نداری. با لما این مطلب رو فهمیده که چون نهار راهن است پس شمس طالع است. عرض کردم خواجه تالی رو تالی طبعی گرفته، مقدم رو هم مقدم طبعی گرفته، لذا کانن نهار و راهنن و تالی قرار داده، کانت شمس و تالع رو مقدم قرار داده، برخلاف مسند که تالی و مقدم رو اطلاق شده بود و تالی و مقدم وضعی. قوله و چه زاله که نقول. وارد مثال دوم میشیم. در اون مثال اول از لما استفاده کردیم و شرطیهی با لما درست کردیم، در این مثال دوم از لیس و الا استفاده میکنیم، بازم شرطیهی با لیس الا درست میکنیم. اگر این لیس و الا رو برداریم دو تا قضیه همدیگه داریم، یکون و نهار موجودن، یکم از شمس و طالعتون، دو تا قضیه همدیگه داریم که به هم ارتباط ندارن، جدا کنن. وقتی لیس و الا رو میاریم دو تا قضیه رو به هم مرتبط میکنیم، میشه لیس یکون النهار موجودا الا و شمس طالعت. همون مفاد لما رو داریم میاریم، یعنی همون اثبات اتصال رو با لیس و الا افاده میکنیم. علاوه بر اون محصوره کلیه بودن قضیه رو افاده میکنیم. ببینید جمله معناش اینه، هیچ وقت نهار موجود نمی شود مگر اینکه شمس طالع است. پس یعنی کل ما یکون النهار موجودن فشمس طالع است، قضیه کلیه است، موجب کلیه است. پس این لیس و الا هم افاده کرد تلازم را، هم افاده کرد کلیت این تلازم. لما افاده کرد تلازم رو، افاده کلیت نکرد، افاده کرد که اگر اینو قبول کردی اونم باید قبول کنی، اینم افاده کرد. اما اینجا افاده میکند تلازم رو، لیسا و الا افاده میکند تلازم رو و افاده میکند کلیت رو، نمیگه اگه اینو قبول کردی اونم باید قبول کنی. البته آخر سرش همینه، منتهی به این میشه که اگه اینو قبول کردی باید اونم قبول کنی، چون قانون تلازم اینو اقتضا میکنه. وقتی لیسا و الا تلازم رو اثبات کرد، مفادش این میشود که اگه اینو قبول کردی باید اونو قبول کنی. اما خود لیسا و الا این رو مطلب رو که قبول کردی قبول کنی، این رو صریحا نمیفهمونه. اون چرا که صریحا میفهمونه چه قضیه کلیه است. پس دلالت کرد هم بر اثبات تلازم هم بر کلیت، یعنی قضیه رو محصوره کرد، اما نه محصوره لفظی، چون محصوره لفظی با کلمه کلما درست میشود، بلکه محصوره فهوایی، یعنی به لحاظ معنا کلیش کرد نه به لحاظ لفظ. این قضیه رو نگاش بکنی نمیگی موجب کلیت، به لحاظ لفظ نمیگی موجب کلیت، چون موجب کلیه سوره کلما میخواد، این کلما نداره، بلکه میگی به لحاظ فهوایی موجب کلیت، یعنی به لحاظ معنا موجب کلیت. و کذالک نقول لیس یکون النهار موجودن الا و شمس و طالعتون. این کلمه رو میگه که دقت کردید دو تا جمله است، دو تا قضیه است، هر دو هم لیان با لیس و الا، این دو تا رو به هم میچسبونیم. تورید و بهی یا نورید و بهی، نورید و بهی، چون نقوله داریم نورید و بهی، این چنین میگوییم نورید و بهی، یعنی به این قول ما، باز ضمیر بهی برمیگرده به قولی که از نقوله فهمیده میشه. نورید و بهی کلما، لما غلطه، کلما کان النهار موجودا فالشمس طالعتن، فالشمس طالعتن، کلما کان النهار، ببینید قضیه شد کلیه، تو اراده میکنی کل ما کان نهار و موجودن فشن ستالهتون رو فیفید و هاز القول، این قول که درش لیسه و الا اضافه شده یفید و حسرن، یعنی یفید و محصول کلیه بودن رو، اما فلسه و نفله محصور رو، محصور بودن رو میفهمونه، اما محصور بودن در فهوا رو، نه محصور بودن در لفظ رو، چون کلمه کلمه نداره که، چون کلمه کلمه نداره محصور بودن در معنا رو در لفظ رو نمیفهمونه، اما محصور بودن در معنا رو میفهمونه. یرید و مصنف بهی، به این متنش، به این عبارتش، به این قولش، این را که القضیه، ان القضیه یعنی قضیه شرطیه، به هاتین قضیه شرطیه که درست شده، به هاتین الاداتین، یعنی با این دو ادات، دو ادات لیسه و الاست، قضیه به سبب هاتین الاداتین یعنی به سبب الا و لیسه، تصیر و محصولتا کلیتا، محصول کلیه می شود، در حالی که قبل از این که لیسه و الا بیاد محصول کلیه نبود، پس الفاظی اضافه شدن و معنایی رو اضافه کردن. مثال بعدی، و نقول ایزن، و نقول ایزن لا یکون النهار موجودن او یکون الشمس طالعتن. این عبارت دقت کن، این مثال سومه. در مثال سوم ما چیزی اضافه نکردیم چون او جز او، لا یکون نهار موجودن یک قضیه هم دیگه است، یکون شمس و طالعتن یک قضیه دیگه هم دیگه است، بین این دو تا فقط یه او اضافه شد. حالا ببینیم این او چی کار داره میکنه. در مثال قبلی اولی لما اضافه شد، در مثال دوم لیسه و الا اضافه شد، در مثال سوم او در اضافه میشه، این چی کار میکنه؟ می فهمن او به یکی از دو معناست، یکی به معنای الاعن، او در به معنای الاعن زیاد میاد، به معنای الاعن یا الاعن هر دو میاد، ولذا بعد از او فعل مضارع اگه بیاد منصوب میشه، چون او به معنای الاعن یا به معنای الاعن، یعنی انی وجود داره که اون فعل مضارع رو منصوب میکنه، پس او گاهی به معنای الاعن میاد، البته الاعن هم هست، الاعن در اینجا مورد نظر ما نیست، الاعن مورد نظر ماست، گاهی هم به معنای عاطفه هست، او عاطفه هست به معنای یا، همین در فارسی یا معنیش میکنه. اگر به معنای الاعن باشه قضیه توجه کنید، لا یکون النهار موجودن الا ان یکون الشمس طالعتن، این الا ان یکون الشمس طالعتن دوتا قضیه رو به هم متصل میکنه و بینشون تلازم ایجاد میکنه و شرطی میشه شرطی متصله، این شرطی میشه شرطی متصله اگر او رو به معنی الا ان بگیرید، اما اگر او رو به معنی خودش گرفتی، به معنی یا گرفتی، لا یکون النهار موجودن او یکون الشمس طالعتن، اناده اناده منفصله درست میکنه. پس این قضیه که الان ما داریم میخونیم یا متصله است یا منفصله، بستگی داره به اینکه او رو چطوری معنا کنی. او رو اگر الا ان معنا کردی قضیه میشه متصله، اگر او رو حرف عناد گرفتی، حرف عاطفه گرفتی، قضیه میشه متصله، که هر دو رو انشاءالله بیان میکنه. مصنف میگه و هو قریب من ذلک، هو قریب من ذلک یعنی این مثال دوم، مثال سوم نزدیک به اون مثال دومه. چرا میگه غریب؟ چون مثال دوم فقط متصله درست کرد، این مثال دوم اینجا نیست که فقط متصله درست کنه، این هم متصله درست میکند بنابرای یک احتمال، هم متصله درست میکند بنابرای احتمال دیگر، پس این اون نیست، غریبه به اونه، غریبه به اونه، یعنی اگه متصله درست کرد، اگر متصله درست کرد مثل اون دومی متصله درست میکنه، یعنی یک متصله محصوره کلیه که حصر کلی از فهوا فهمیده میشه نه از لفظ، درست همونطور که در مثال دوم گفتیم، در مثال دوم هم همینه گفتیم، گفتیم یک محصوره با لیسا و الا، یک محصوره کلیهی که حصر کلی از فهوا فهمیده می شود، نه از لفظ درست می شود، در اینجا هم همین می شود. میگیم یک محصوله کلیه درست می شود که حفظ کلیهش از فهوا فهمیده می شود، نه از لفظ، چون لفظ کلمه نداره. ولی در این قضیه عرض کردم علاوه بر اتصال احتمال انفصال هم هست، لذا گفتیم که این قریبه من اوله، نه اینکه عین اول باشه. و هو قریبون من ذالک، یعنی این مثال، این قول سوم ما قریبون من ذالک، یعنی قریبون من قول دوم ما. میدونید که قریب در عربی با من متعدی میشه، در فارسی با به متعدی میشه، میگیم این نزدیک به اونه. عربی نمیگه هذا قریبون به ذالک، میگه هذا قریبون من ذالک. من به معنی در فارسی به معنیش میکنیم، ولی در عربی من میگیم. و هو قریبون من ذالک، یعنی از اون نزدیک است به اون قول دوم ما، به اون مثال دوم ما. خواجه ابتدا یه قانون کلی میگه که قانون به دست خوریه، خیلی جا به دست میخوره. بعدن که قانونش تموم میشه این مثال رو توضیح میده. قانون کلی اینه که ما قضایامون گاهی قضایای محرفه هستند، گاهی هم نه، قضایای معمولی هستند، محرف نیستند. محرف یا منحرف هر دو اطلاق شده، یعنی تحریف شده، یعنی صورت منطقی نداره، صورت منطقی نداره. بله قضیه قضیه منطقی هست، ولی ظاهرش ظاهر منطقی نیست. اگر بخواهید به منطقی برش گردونید باید یه تصرفی کش بکنید. این قضیه که الان خوندیم مثال سومه، لا یکون نهار موجودن او یکون شمس طالعتن، و همچنین قضیه که قبلا خوندیم که لیسل لیسل یکون نهار موجودن الا با شمس و طالعتن، الا با شمس و طالعتن، این دوتا قضیه قضیه محرفه هستن، یعنی شرطیه هستن که سوسشون نیست، شرطیه هستن که ظاهرشون ظاهر شرطیه نیست. پس قضیه محرفه معناشون معنی شرطیه هست ولی ظاهر منطقی ندارن. اگر بخواد به ظاهر منطقی ولیشون گردنید باید درشون یه تصرفی بکنی، کلمایی بیاری یه جوری درستش کنی که درست کردنش هم مشکلی نداره، برگردنش به صورت منطقی خیلی کار آسونیه، مشکلی نیست. یه قانون کلی که ایشون میگه قضایای محرفه قضایایی هستن هم در شرطیه ممکنه اتفاق بیفتن هم در همدیگه، و شما اینو باید بشناسید. قضایا همشون قضایای منطقی هستن، منتها بعضیشون محرفن، آدم یه خورده اولش توقف میکنه، ولی بعد از اینکه رفت توی قوانین منطق میبینه نه، این قضیه رو میشه به صورت ظاهری منطقی درش آورد. خواجه در صفحه 126 اساس الاقتباس یه عبارتی رو میگه، من بد نیست بخونم. 126 عبارت بد نیست من بخونم. عبارت اینه: مصطلح منطقیان چنان است که هر قضیه حملیه را که سوری مقارن محمولش باشد، مثلا الانسان بعض الحیوان، مثال خود من میگم اونجا نداره، مثل الانسان بعض الحیوان که سور مقارنه با محمول شده، منحرفه خوانند. و هر قضیه شرطیه را که سیقتش به وضع دلال دال بر مصاحبت یا اناد نبود. به وضع یعنی چی؟ یعنی به ظاهر. سیقتش یعنی ریختش، ریختش به وضع یعنی به اون ظاهری که ذکر کردیم، دال بر مصاحبت در شرطی متصله یا اناد در شرطی متصله نبود، اما مفهوم قضیه اقتضای مصاحبتی یا انادی کند، منحرفه خوانند. مفهوم قضیه مصاحبت رو افاده میکنه یا اناد رو در متصله افاده میکنه، ولی ظاهر قضیه ظاهر مصاحبت یا اناد نیست، اینا میشه قضیه شرطی منحرفه. خواجه در اساس هر دو رو منحرفه میگه، در این اشارات محرفه میگه. هر دو تعبیر درسته، محرفم درسته، منحرفم درسته. حالا من عبارت خاطر رو این مقدمه شو بخونم. هاذهی یعنی این مثال سوم. هاذهی به قضیه برمیگرده، همه جا مصنف مذکر برمیگردیم برش میگردیم به قولی که از نقول فهمیده میشه. حالا خاطر داره هاذهی میگه، مؤنث میگه، مؤنث که میره به قضیه برمیگرده. هاذهی این قضیه سوم، ولتی قبلها اون قضیه دوم که با لیس الا بود، این قضیه سوم که با او هست و اون قضیه دوم که با لیس الا بود، من القضایا التي تسمى محرفه. هاذه مبتدا است، من القضایا التي خبرشه. من القضایا رو بیان نگیری بلکه خبر بگیری. این قضیه سوم و التي قبلها، قضیه که قبل از این سوم بود یعنی قضیه دوم، این دو تا قضیه من القضایا التي تسمى محرفه، قضایایی است که محرفه نامیده میشن. قضیه محرفه چیه؟ وحیه. قضیه محرفه رو معنا میکنه. قضیه شرط، قضیه محرفه در مانعنفی یعنی در شرطیه، در شرطیه قضیه است که ادات اتصال و انفصال رو ندارد ولی معنای شرطی اتصالی یا انفصالی رو افاده می کند. و هی ما تخلو عن ادوات الاتصال و الاناث، از ادوات اتصال در شرطی متصله و از ادوات اناث در شرطی منفصله خالی است، ولی تکون فی قوت شرط، یعنی در قوه شرطیات هست چون معنای شرطی را افاده میکنه. ولو از ادات این دوتا خالی است ولی در قوه این دوتا هست چون معنای این دوتا را افاده میکنه. یا معنای اتصال را افاده میکنه میشه متصله، یا معنای اناد را افاده میکنه میشه منفصله. خب این یه مقدمه کلی است. از شدم مرتبط به بحث ماست ولی ازش یه قانون کلی استنباط میشه. این و معناه زمیرش بر میگرده به قولی که از نقول و ایزن سبون فهمیده میشه. میخواد معنای این جمله سبون رو بگه، معنای لا یکون نهار موجودن او یکون و شمس و طالعتن رو میخواد بگه. پس توجه کنید اون یه مقدمه کلی بود، گفت این قول سبون با اون قول دوم هر دو قضیه محرفند و بعدم قضیه محرفه رو معنا کرد. حالا میاد در توضیح وارد توضیح این قضیه سوم میشه که ببینه قضیه سوم معنیش چیه. میگه او رو اگر به من الا ان بگیری، قضیه از جمله متصلات هست، شرطی متصل است. اگر او رو به من عاطفه بگیری، قضیه از منفصلاته و که اینا رو افاده میکنه. بعد پس میگه این قضیه دو تا احتمال توش هست و بعد منفصله بودن رو که او عاطفه باشد ترجیح میده. که من این از خارج گفتم دیگه دوباره لازم نیست تکرار کنم. ببینید اگر الا ان بگیرید اینطور میشه لا یکون نهار موجودن مگر این که شمس طالع باشد. این مگر این که شمس طالع باشد داره حدس میکنه، حدس که میکنه در این تلازم درست میکنه، تلازم که درست که شرطی متصل میشه. میگه نمیتوانی نهار رو موجود ببینی مگر اینکه شمس طالع ببینی. پس طلوع وجود نهار نیست مگر وابسته به طلوع شمس. این معنی تلازمه. پس جمله داره تلازم افاده میکنه، شرطی اینجا متصله. اما یه وقت اینجور میگی یا لا یکون نهار موجودن یا یکون شمس طالع هستن. یا بگو نهار موجود نیست یا بگو شمس طالع است. داره اناد درست میکنه. عدم وجود نهار با طول شمس، عدم نهار نه نهار، عدم وجود نهار با طول شمس اناد داره. اناد داره یعنی چی؟ یعنی نه جمع میشه نه رفع میشه. منفصل هستم چیز منفصل حقیقی است. نه قابل است عدم نهار با طول شمس جمع شود، نه قابل است که هر دو رفع شود. پس منفصل میشه منفصل حقیقی. اناد درست میکنه، اونم اناد هم در خلوب هم در جمع. و معناه یعنی معنای این قول ما که میگوییم لا یکون النهار موجودن او یکون شمس طالعتن او یکون شمس طالعتن، معنای این جمله و قول ما لا یکون النهار موجودن الا ان یکون شمس طالعتن. ببینید او رو بنه الا ان گرفت، نهار موجود نیست مگر اینکه شمس طالع است. وهی این لا یکون النهار موجودن الا ان یکون الشمس طالعه، هیه رو به اون لا یکون النهار موجودن او یکون الشمس طالعه هستن که دو احتمال داره بر نگردونید، به این معنایی که گفت لا یکون النهار موجودن الا ان یکون الشمس طالعه هستن که فقط یک احتمال داره برگردونید، اونی که دو احتمال داره بر نگردونید. وهیه این قضیه دوم که معنای اون قضیه اول بود از بین متصلات در قوه قول ماست که میگویی کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس و طالعه، یعنی محصوله کلی است. این عبارت مسند کاده علاوه بر این که داره عبارت مسند به توضیح میده، اون کلمه هو و قریب اون منظاره که داره بیان میکنه، میگه قریب به همون دومیست، همونطور که دومی برگشت به کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس و طالعه، این سومی هم برمیگرده به کل ما کانت نهار و کل ما کانن نهار و موجودن کانت شمس و طالعه. خب وحیه بله، من گفتم هیه رو برگردونید به این معنای مثال سوم، ولی برگردونید به اصل مثال سوم هم خوبه، به عبارت روان تر میشه. وحیه یعنی این قضیهی که ما مثال سوم قرارش دادیم، یعنی لا یکون نهار موجودن او یکون شمس طالعتن، اگر اوش به معنای الا ان باشد من المتصلات، یعنی اگر اوش به معنای الا ان باشد در قوه قول ماست، و من المنفصلات یعنی اگر اوش عاطفه باشد در قوه قول ماست. پس وحیه اون مثال سوم از بین متصلات، یعنی اگر اویی که در او آمده به معنی الا ان باشه در قوه قولنا کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس زاده است، و همون مثال من المنفصلات اگر از بین منفصلات بخواه حسابش کنی، یعنی او اشرا عاطفه بگیری، در قوه قول ماست که میگیم اما ان لا یکون النهار موجودن، اما ان لا یکون النهار موجودن، و اما ان یکون شمس طالعتن، یا نهار موجود نیست یا شمس طالع هست، که اناد ایجاد میکنه بین وجود نهار، عدم نهار اناد ایجاد میکنه بین عدم نهار و طلوع شمس، میگه این دوتا با هم جمع نمیشن، دفع نمیشن، وقت منفصلت نمیشه منفصله حقیقیه. پس اون قضیهی که مثال سوم قرارش دادیم یا از جمله متصلات هست که در این صورت فی قوت قولنا کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس و طالعت هم میشود، یا از جمله منفصلات هست که در این صورت در قوت قولنا اما لا یکون نهار موجودن و اما یکون شمس طالعت هم میشود. حالا کدومش بهتره؟ دو تا احتمال در این مثال سوم دادید، کدوم یکی از این دو تا بهتره؟ جواب اینه که دومی بهتره، چون اولی نگاه کنید، در مثال خود مثال توجه کنید، خود مثال سوم قسمت اولش سلبیه، لا یکون النهار موجوده، قسمت دومیش ایجابیه، یکون شمس طالعه. در منفصل همین حالت حفظ میشه، اما لا یکون النهار موجودن قسمت سلبی همونطور مسلوب میمونه، و اما ان یکون شمس طالعتن قسمت ایجابی همونطور ایجابی میمونه. بنابراین در منفصل ما هیچ تغییری تو مثال سوم نمیگیم، جز اینکه یه اما اولش میگیم که اونم خیلی مهم نیست، اما در منفصل ببینید چیکار کردیم، کلا ما کانن نهار موجودن، اون بخش اولی که سلبی بود اینجا میشه ایجابی، کانت شمس و طالعه، خب بخش دوم ایجابی بود ایجابی میمونه، ولی بخش اول عوض میشه. وقتی شما مثال سوم رو میخواد به متصل برگردونید، قسمت اول مثال تصرف میکنید، از سلبی بودن بیرونش میارید ایجابیش میکنید، در حالی که اگر منفصلش کردید هیچ کدوم از دو قسمت رو تصرف نمیکنید، هر دو رو به حال خودش باقی میذارید، پس منفصلش کنید بهتره، چون بدون تصرفه. پس وقیل بعضی گفتن والاخیر، یعنی تأویل مثال سوم به منفصله اقرب به حق است، اقرب به واقع است، لأنه لا یغیر اجزاءها، لأنه یعنی چون این اخیر، یا به تعبیر دیگه تأویل به منفصله تغییر نمیدهد اجزاها، یعنی اجزای اون قضیه را، اجزای اون قضیه محرفه رو تغییر نمیده، قضیه محرفه رو به همون حالتی که هست باقی میذاره، در سلب و ایجابش تصرف نمیکنه. پس به این جهت بهتره. خب تا اینجا توجه کردید که ما در سه تا قضیه حملیه اداتی رو اضافه کردیم که با این اضافه کردن معنای اضافه شد. در سه تا قضیه شرطی هم اداتی رو اضافه کردیم که با این اضافه شدن معنای اضافه شد. هنوز بحث ما در اضافه کردن ادات و اضافه شدن معنا تمام نشده، ولی ظاهرا وقت گذشته. من امروز خیلی طول دادم به خاطر اینکه مطلب آسون بود، دیدم زیادم بخونم اشکال نداره، دیگه همونجا توقف میکنیم، بقیهش میذاریم برای جلسه بعدی. الحمدلله.